أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور، فلا محيس عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة، ولا بأس به. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از سلامتی، تراوت، شادابی لازم برای پیگیری مباحث کتاب گرانسنگ کفایه برخوردار باشید. عزیزان توجه دارند اشکالی مطرح شد در رابطه با استحقاق عقاب در واجب مشروط و موقت، در صورتی که بدون فحص و تعلم براءت جاری بشه. حالا پاسخ دومی که آخوند از اشکال استحقاق عقاب در واجب مشروط و موقت ارائه نمودند، خاطرتون هست مبنای شیخ در واجبات مشروط و مبنای مرحوم صاحب فصول در واجبات موقت بود که بگیم قبل از حصول شرط در واجب مشروط و قبل از دخول وقت در واجب موقت تکلیف از فعلیت برخورداره. برخلاف مشهور که معتقد بودند قبل از حصول شرط در واجب مشروط یا دخول وقت در واجب موقت وجوب به فعلیت نمیرسه. و عمده دلیل مشهور هم متفاهم عرفی از ظاهر جمله شرطیه بود که قید موجود در جمله شرطیه رو قید هیئت و اصل وجوب میدونند، نه قید واجب، قید ماده و عمل واجب. بعد از اینکه مفصلا به این پاسخ پرداختیم، حالا آخوند فرمان اگر کسی جواب دوم به دلیل فتاوای مشهور که مقدمات واجب مشروط و موقت رو قبل از شرط و وقت واجب نمیدونند و همینطور به خاطر ظاهر ادله ای که مشتمل بر شرط و وقت هستند، کسی این جواب دوم ما رو اگر مخدوش بدونه و بگه با این جواب نمیشه از اشکال استحقاق عقوبت در واجب مشروط و موقت جواب داد، اون وقت راهی غیر از پذیرش وجوب نفسی تعلم که از سوی مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک رحمت الله تعالی علیهما مطرح شد باقی نمیمونه. باید ملتزم بشیم به قول به وجوب نفسی تعلم و فحص، یعنی عقاب رو بر نفس ترک تعلم مترتب بدونیم، نه بر مخالفت واقعی که ترک تعلم منتهی به اون شده. خب لذا آخون فهمید که چاره ای جز التزام به مبنای مقدس اردبیلی و صاحب مدارک نخواهد موند اگر جواب دوم ما رو که مبنای شیخ در واجبات مشروط و مبنای صاحب فصول در واجبات موقت بود مبنی بر فعلی بودن وجوب نپذیرید. عبارت رو توجه کنید: و اما لو قیل به عدم الایجاب الا بعد شرط و الوقت. اگر کسی بگه آقا نخیر، وجوبی قبل از شرط و قبل از دخول وقت در واجب مشروط موقت نیست، مبنای شیخ و صاحب فصول رو قبول نداریم، مبنای مشهور رو قبول میکنیم. این وجوب مال بعد از شرط و وقته. اگر اینو کسی بگه، بگه ایجاب فقط مال بعد از شرط در واجب مشروط و بعد از وقت در واجب موقته، یعنی وجوب رو معلق ندونه، کما هو ظاهر الادله، همچنان که ظاهر ادله متفاهم عرفی اینه که وقتی میگه اقم الصلاه لدلوک شمس، یعنی وجوب نماز مال بعد از دلوک شمس، یا حج ان استطعت، یعنی وجوب بعد از استطاعته. پس ظاهر ادله اینی که وجوب بعد از شرط و وقته. و فتاوى المشهور، مشهورم قائلن بر این که نه، قیدی که در جمله وارد شده به خود هیئت میخوره، لذا وجوب بعد از وقت و شرطه. خب حالا اگر کسی این حرفا رو بزنه، جواب اذا لو و اما لو قیل فلان فلا محیس عن الالتزام، با توجه به فا جواب اما بگیرید دیگه، فلا محیس عن الالتزام، چاره ای نیست، مفری نیست جز این که ملتزم بشیم به کون وجوب تعلم نفسی، یا این که وجوب نفسی یه وجوب تعلم یه وجوب نفسی باشه نه غیری، یعنی همون مبنای مقدس اردبیلی و سید صاحب مدارک رو بپذیرید. لتکون العقوبتو لو قیل بها، تا اینکه عقوبت، اگر قائل به عقوبت بشیم، اگه بگیم استحقاق عقوبت میاد در صورت مخالفت، لتکون العقوبتو علا ترکه، بر ترک اون تعلم باشه واجب نفسی، لا علا ما ادا الی، که مراد از ما اون من المخالفته، نه اینکه عقوبت بر اون مخالفتی باشد که ادا الیه، منجر میشه به اون ترک تعلم. ادا الی منجر میشه به اون ما که عبارت از مخالفت باشه. ولا بعث به کما لا یخفا، آخون میگه انظر ما همچنان که میبینید لا بعث به، اشکالی هم در این التزام نیست. بهی رو به التزام بزنید، یعنی لا اشکاله، لا بعث بالالتزام بکون وجوب تعلم نفسی. یا بعد از این که این مطلب رو بیان کردن، حالا در ادامه آخوند در صدد رفع توهمی است که برای مرحوم شیخ اعظم پیش آمده، و اون این که بابا التزام به وجوب نفسی تعلم با ظاهر ادله وجوب تعلم منافات داره، برای اینکه وقتی ظاهر این ادله وجوب تعلم رو نگاه میکنیم، ظاهرش اینه که واجب شدن تعلم برای انجام دادن عمل واجبه، پس وجوب تعلم هم مثل سایر مقدمات باید وجوب غیری داشته باشه، وجوب مقدمی داشته باشه، نه وجوب نفسی. پس این ظاهر ادله با قول مقدس اردبیلی و صاحب مدارک که میخواستن وجوب تعلم رو نفسی بدونن قابل جمع نیست. این توهمی که از طرف شیخ وارد شده، پیش اومده، آخوند در مقام رفع این توهم میفهمان که نباید دو تا وجوب رو با هم خلط کرد. اون دو وجوب چیه؟ گاهی وجوب چیزی مثل تعلم وجوب غیریه. اگه بخواد وجوب غیری باشه، وجوب غیری یعنی این وجوب از غیر که همون ذیل مقدمه باشه مترشح شده و به این رسیده، وگرنه در نفس مقدمه، مثلا اگر تعلم مقدمه باشه، مصلحتی نیست تا دارای وجوب نفسی باشه. بله اگر اینجوری باشه میشه وجوب غیری، وجوب مقدمی، مخالفتش هم عقاب نداره. گاهی وجوب چیزی مثل همین تعلم در عین حال که از مصلحتی در ذات اون عمل مثلا مثل تعلم برمیخیزد، سرچشمه میگیرد، ولی برای آمادگی و مهیا شدن برای انجام عمل دیگه هم هست. اینجا وجوب رو میگیم آقا، چون از مصلحت در خودش نفسیه، چون برای آمادگی برای دیگری منطور نفسی تهیعیه. اصلا اگر از این منظر نگاه کنیم، آخون میگه همه واجبات رو میتونید بگید یه واجب نفس، واجب تعینی یا همون واجب للغیر. واجب للغیر چرا؟ چون وجوبشون از ملاکات سرچشمه میگیره. مثلا نماز واجبه، چرا؟ برای نهی از فحشا و منکر. روزه واجبه، چرا؟ برای دوری از آتش. از آخون میخواد بگه باید توجه کرد که وجوب غیری مقدمی که اصلا دارای خود عمل مصلحت نداره، مصلحت در ذیل مقدمه است، با وجوب نفسی تهیعی که مقدس اردبیلی و صاحب مدارک میگن فرق میکنه. این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. فقط همی هم داره که اشاره خواهم کرد. ببینید، ولا ینافیه، منافات ندارد با این وجوب نفسی تهیعی در تعلم که بگیم وجوب نفسیه. ما یظهر من الاخبار، اون چی که از ادله و از اخبار استفاده میشه، اون چیه؟ ما یظهر چیه؟ من کون وجوب تعلم انما هو لغیره، این که وجوب تعلم وجوب للغیره، تعلم واجبه برای اینکه بتونیم عمل رو انجام بدیم، لا لنفسه، نه به خاطر خود تعلم. ظاهر اینه که وجوب غیریه. خب اما آخون میگه منافاتی نیست. از اون طرف ظاهر ادله اون رو بگه، ما از این طرف بگیم وجوب نفسی تهیعی. چرا منافات نداره؟ حیثو این علت لا ینافیه ها، چرا منافات نداره آقای آخون؟ حیثو ان وجوبه لغیره لا یوجب کونه واجبا غیریا یترشح وجوبه من من وجوب غیره فیکون مقدمیا، زیرا که ضمیرها همه به تعلم برمیگرده. ان وجوبه، این که واجب بودن تعلم لغیره برای غیر تعلم، یا لا یوجب کونه اون تعلم رو واجبا غیریا که بشه واجب غیری مترشح از غیر، یا ترشح وجوب اون تعلم من وجوب غیر اون تعلم. بس لا یوجب اون چنین، فعل مضارع در جواب نفی بعد از فا قرار گرفته منصوب میشه دیگه، فیکون مقدمیان، تا اینکه بخوایم بگیم این وجوب وجوب غیری مقدمی است، نه نه، صرف اینکه از مصلحتی در غیر هست، به خاطر مصلحتی در غیر هست وجوب مقدمی نمیگن، بلکه تهیؤ لایجابه، بلکه وجوب مقدمه برای آمادگی بر ایجاب اون غیره. ففهم، شاید اشاره باشه به اینکه نفسی بودن و تهیعی بودن کاملا سازگاره و اشکالی نداره و در شرع و عرف هم نمونه‌های زیادی داره. مثلا شرعن شما نماز مغرب رو میخونید، آماده میشید برای خوندن نماز عشا، یا ظهر رو میخونید، آماده عصر میشید. در عرفیات هم شما سطح یک رو پشت سر میگذارید برای اینکه بتونید وارد سطح دو بشید. اما خود سطح یک هم دارای مصلحت اینجوری نیست که هیچ مصلحتی در سطح یک نباشه. خب این هم تمام. میرسیم به و عمل احکام. عزیزان توجه کنند، بعد از این که ما وارد شدیم در بیان شرایط عمل به اصول عملیه، خاطرتون هست مرحوم آخوند فرمودن لا بأس، یه دو صفحه پیش داشتیم، لا بأس به صرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءت قبل الفحص من الطبعت والاحکام. دو چیز رو میخواستیم بررسی کنیم، این که استحقاق و عقوبت بحثش چی جوریه در صورتی که براءت رو بدون فحص انجام بدیم، دوم اثر وضعی چیه؟ اما تبعه رو اونجا گفتیم، الان میرسیم و اما الاحکام. این اما الاحکام عطفی بر اون اما تبعه هست. پس این عبارت که عبارت بر عطف شده بر اما تبعه، میخوایم اثر وضعی رو بررسی کنیم پس از بحث در مقام اول و روشن شدن ترتب عقاب بر ترک تعلم و فحص. یعنی وقتی گفتیم استحقاق عقوبت بر اجرای براءت قبل از فحص و یأس مترتب میشه، حالا نوبت میرسه به بحث از مقام دوم، یعنی بحث از حکم وضعی. بحث از حکم وضعی اون عملی که قبل از فحص و یأس در مورد اون براءت جاری شده. میخوایم ببینیم آیا چنین عملی صحیحه یا فاسده. در واقع راجع به احکام معامله یا عبادتی که بدون فحص در اونها براءت جاری شده میخواییم بحث کنیم که آیا بگیم صحیحن یا و احتیاج به قضا و اعاده و این چیزا نیست، یا نه فاسده. خب معلومه، اما در مورد توسلی یا چه قصد قربت لازم ندارند. اگه به دنبال شک در وجود براءت جاری کردیم، نمیستیم حلال یا نه، براءت جاری کردیم، بعد معلوم شد که در واقع حلال بوده و واجبم نبوده، خب عملی که انجام دادیم خلاف واقع نیست، این معامله محکوم به صحته. اما اگر برخلاف واقع باشه و به جهات فقدان جزء یا شرطی ناقص انجام داده شده باشه، خب معلومه میشه باطل، فاسد. پس در رابطه با توسلیات یا در رابطه با معاملات معنای عام تکلیف روشنه، باید دید مطابق با واقع هست یا نیست. و اما در مورد عبادات، چون نیازمند قصد قربتند، اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک داشتیم، باید بیرفتیم فحص و یأس میکردیم، اما نکردیم، قبل از فحص و یأس براءت جاری کردیم. خب حالا بعدن اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که عمل برخلاف واقع بوده، خب حتما این عبادت فاسده و باید اعاده بشه. اما اینجا مرحوم آخون میخواد بگه توجه داشته باشید که در معاملات غیر از موافقت با واقع چیز دیگری اعتبار نداره، ولی در عبادات صرف هماهنگی پیکره عمل کافی نیست، بلکه در عبادات قصد قربت هم معتبره. لذا در دو صورت حکم به فساد عبادت خواهد شد، یکی در اونجایی که پیکره عمل با واقع هماهنگ نباشه، مثلا سوره واجب بوده و انجام ندادیم، اقامه واجب بوده و انجام ندادیم، دیگر در صورتی که قصد قربت نداشته باشه طرف، بگه ولش کن حالا من همینجوری انجام میدم، یه قصد قربت چیه. در این جور موارد اگر دلیل خاصی بر صحت عمل وارد نشد، این عبادت با فاسده، مگر اینکه دلیل خاصی بر صحت داشته باشیم. آیا داریم یا نه؟ خواهند فرمود که در دو یا سه باب داریم. حالا توجه کنید عبارت رو. و اما الاحکام که عرض کردم عطف بر اما تبعه هست، اما در مورد حکم وضعی مترتب بر اجرای براءت بدون فحص، اگر بدون فحص براءت جاری کردیم، حکم وضعی که مترتب میشه چیه؟ فلا اشکال فی وجوب الاعاده فی صورت المخالفه. بس اشکالی نیست در این که اگر عملی که انجام دادیم با اجرای براءت مخالف با واقع در بیاد، خب مأمورون به انجام نشده، حتما باید اعاده بشه. چون مأمورون به انجام نشده باید اعاده بشه. بل فی صورت الموافقت ایزن فل عباده فی مالا یتعطا منه قصد القربه. تازه در عبادات صرف موافقت پیکره عمل هم کافی نیست، باید قصد قربت هم باشه. اگه قصد قربت نکرده باشه بازم اعاده لازمه. پس بل فی صورت الموافقت، حتی اگر پیکره عمل موافق با واجب باشه، با موافق با واقع باشه، بازم اعاده واجبه. که فی مالا یتعطا منه قصد القربه، هر جایی که در از اون قصد قربت متمشی نشه، نتونه قصد قربت بکنه. آقای آخون چرا لا اشکاله؟ چرا لا اشکاله فی وجوب الاعاده؟ دلیل و ذالک، دلیل این که اعاده واجبه در صورت مخالفت با واقع، لعدم الاتیان بالمأمور به، چون مأمور به را انجام نداده. ما عدم دلیل الصحت والاجزاء، دلیل خارجی هم مبنی بر صحت و مجزی بودن کافی بودن وارد نشده، الا در دو یا بگید در سه مورد. مثلا در سه مورد، حتی اگر مکلف جاهل مقصر باشه میتونسته فحص بکنه، فحص نکرده، عملی رو کرده و برخلاف واقع در اومده، میتونست با فحص و تحقیق رفع جهل بکنه، اما کوتاهی کرد. عمل عبادی رو که برخلاف مأمور به واقعی است انجام داد. دلیل خارجی داریم، دلیل خاص داریم که اینجا عملش صحیحه. دلیل خارجی هم وجود خبر صحیحه، وجود روایت که عرض خواهم کرد خدمتتون. اینجا مشهور فقها بر طبق اون روایات، چون فتوا دادن و اعراض نکردن از اون روایات صحیحه، از اون دو تا روایت صحیحی که در این مورد هست، لذا خواهیم گفت عمل صحیحه. اون سه مورد کجاست؟ یک، اتمام در موضع قصر، یعنی با اینکه مسافره و باید نماز چهار رکعتی رو قصر بخونه، اما در جای قصر نمازشو تمام خونده، به سبب جهل به مسئله نمازش رو کامل خونده. اینجا میگیم نمازش درسته، به عاده و قضا نداره. دوم، اخفات در موضع جهر، یعنی در نماز جهری مثل صبح یا مغرب یا عشاء در اثر ندانستن مسئله قرائت رو به نحوه اخفاتی و بی صدا انجام داده. معذرت میخوام. سوم، جهر در موضع اخفات، یعنی در نماز اخفاتی مثل ظهر و عصر در اثر ندانستن مسئله قرائت رو به نحو جهری و با صدا خونده. در این سباب اگر جاهل قاصر باشد نمازش صحیحه و نیازی به اعاده نداره و استحقاق عقابی هم در کار نیست، اگر قاصر باشه. هرچند اگر مقصر باشه به خاطر تقصیری که انجام داده، نمازش درسته ولی به جهت تقصیرش و عدم اقدامش به تعلم مستحق عقوبته، چون مأمور به واقعی رو انجام نداده، خودش مقصره. حالا اگر تعلم رو واجب نفسی بدونیم، عقاب بر نفس ترک تعلمه، و اگر عقاب رو بر مخالفت با واقع بدونیم، میگیم این با واقع مخالفت کرده. اما اینکه در این سه مورد ما دلیل خاص داریم، مرحوم آخوند در متن نیاورده. دو تا روایت عموما در حواشی آورده شده، در شروح آورده شده. یکیش روایتی که زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کردن، سند صحیحه و اون اینه که فرموده رجل صلا فی السفر اربعن ایعید املا، مردی نمازشو در سفر به جای شکست خوندن کامل خونده، ایعید املا، آیا اعاده بکنه؟ نماز باطله یا نه نمازش درسته؟ قال امام باقر فرموده ان کان قرأت علیه آیت التکثیر و فسرت له، اگر آیه قصری خوندن نماز در سفر برای او خونده شده و تفسیر شده و میدونه، فصلا اربعن و در این حال نماز و چهار رکعتی خونده، اعاده لازمه اعاده بکنه چون میدونسته. اما و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها، اگر این آیه برو خونده نشده اونم حکم رو نمیدونست، فلا اعادت علیه، فلا اعادت علیه. این در رابطه با اتمام در مقام قصره. اما در مورد جهر و اخفات که اینجا دو طرفیه، جهر در مقام اخفات یا اخفات در مقام جهر، لذا مجموعاً سه تا میشه. اینجا یه روایت صحیحه ایست که زراره از امام باقر نقل میکنه، فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، در مورد مردی که با صدا خونده نمازی رو که نباید با صدا میخونده، یا اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، یا نماز رو اخفاتی خونده اونجایی که نباید اخفاتی میخوند. فقال امام فرمودند ای ذالک فعلت متعمدن فقط نقص صلاته، نقص صلاته، هر کدام از این کار رو عمدن انجام بده نمازش ناقصه و علیه اعادته، لازم اعاده بکنه. اما فإن فعل ذالک ناسیان او صاحیان او لا یدری، اگر عمدی نبوده از روی نسیان و سهو و ندانستن بوده، فلا شیء علیه و قد تمت صلاته، چیزی بر اون نیست و نمازش درسته. خب حالا پس نماز درسته ولو به خاطر تقصیر، اگر تقصیر کرده باشه عقوبت داره که اون عقوبت داشتنشو بحث خواهیم کرد. این مقدار رو توجه کنید. پس گفتیم در سه مورد دلیل خاص داریم که در صورت جهل و عدم تعلم اگر قصوری باشه به همون عمل ناقص اکتفا میشه، الا فی الاتمام فی موضع الجهل فی موضع القصر، این یک. دو، اول اجهاره اول اخفات فی موضع الاخر، این دوتا میشه اجهار در موضع اخفات یا اخفات در موضع اجهار، طرفینی سه مورد میشه. اینجا فورد فی الصحیح، اولا در خبر صحیح وارد شده، و قد افتا به المشهور رو، مشهورم از این خبر صحیح اعراض نکردن تا بگیم آقا تضعیف بشه، نه، مشهور هم بر اساس اون خبر صحیح فتوا دادند که خب فورده، چی ورده؟ فاعل ورده، صحت الصلاه و تمامیتها فی الموضعین، این که نماز صحیح است و کامل است اون نماز، فی الموضعین، اون دو سه رو یکی حساب کرده، فی الموضعین یعنی در موضع اتمام در موضع قصر، یک، و دو جهر و اخفات به جای هم دیگه، مع الجهل مطلقا، در صورتی که جهل باشه مطلقا، یعنی چی؟ یعنی ولو کان ان تقصیرن، چه جهل قصوری باشه چه جهل تقصیری باشه، نماز درسته، عمل ناقص درسته، عمل درسته، ولو کان اون جهل ان تقصیرن، کوتاهی کرده در فحص، اون تقصیری که این صفت داره، موجب صفت تقصیره، موجب الاستحقاق العقوبه، خود البته اون تقصیر موجب استحقاق عقوبت هست، نماز درسته ولی عقاب خواهد شد، عقاب خواهد شد علی ترک صلات المأمور بها، به خاطر ترک نمازی که مأمور بها بوده. خب لأن ما اتابها، برای اینکه اون نمازی که اون رو خونده و این صحت و تمت حتما بر اساس دلیل خاص صحیح است و کامله، یه آداب و قضا نداره، الا انها منتها اون صلات لیست به مأمور بها، مأمور به امر اولی نبوده، از مسافر نماز قصر خواسته نشده بود، از مکلف نماز ظهر و عصر جهری یا نماز مغرب و عشا و صبح اخفاتی خواسته نشده بود، چون مأمور بها را انجام نداده و این تقصیر در این جهت داشته و کوتاهی کرده، در عین حال که قائل شدیم به صحت این عمل، اون هم به خاطر وجود دلیل خاص خارجی که عبارت از روایت صحیحه در هر کدام از دو مورد بود، اما عقاب هست، عمل صحیحه، پس حکم به صحت شد نه به بطلان. ما هم بحثمون از اثر وضعی بود، حکم وضعی بود، حکم به صحت می شود به خاطر وجود دلیل خاص خارجی، به خاطر صحیحه زراره یا صحیحه زراره و محمد بن مسلم، اون دو تا روایتی که خوندم. اما چون مأمور بهش مطابق با امر اولی نبوده، مطابق با امر ثانوی بوده، به خاطر مخالفت با مأمور به امر اولی عقاب خواهد داشت. و خود این که آقا صحیح هست اما در این حال که صحیح عقاب داره، این محل نزاع قرار خواهد گرفت، جای اشکال جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، چطور میشه عملی صحیح باشه ولی در این حال مکلفی که اون عمل صحیح رو انجام داده معاقب باشه، استحقاق عقاب داشته باشه. این بحث جلسه بعدمونه، الان بحثمون در رابطه با حکم وضعی بود که حکم به صحت شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.